سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این ساعت: دو انفجار پی در پی در غرب کابل، چگونگی آن تا لحظات دیگر. از رویارویی تازه میان قوای مقننه و اجراییه هم به شما میگوییم. همچنان از چگونگی برگزاری مراسم به خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، هم گزارش در همین برنامه میشنوید. و تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای منتخب و جهان، فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفته شمار تیم‌های ملی کشورها در مسابقات جام جهانی را بیشتر سازد. و سرک سفارت روسیه در انقره امروز به نام آندری کارلوف، سفیر مقتول روسیه در ترکیه، نامگذاری شد. اما پیش از آن رویدادهای خبری افغانستان را از جاوید حسن‌زاده می‌شنویم.
دو انفجار پای هم ساعت پیش غرب کابل را تکان داد. در یک حمله انتحاری در هلمند 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. و وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که برخی از اعضای گروه ملاحب بطلا بر مناطق مختلف افغانستان رفت و آمد دارند. تفصیل اخبار. مسئولان حوزه هفتم امنیتی پلیس وقوع دو انفجار موتربم را در ساحه دارالامان شهر کابل تایید کرده و میگویند که این انفجارها تلفات را نیز در پی دارد. احمد ولی صبوری، عامر حوزه هفتم پلیس، میگوید انفجار نخست در برابر دروازه ریاست پنج امنیت ملی رخ داده و 10 دقیقه بعد انفجار بعدی در نزدیکی پوهنتون آمریکایی افغانستان به وقوع پیوست. آقای صبوری در مورد نوعیت انفجار بر رادیو آزادی چنین گفت:
در بمب‌گذاری شده بودیم، یک تیر شدن بغل یک موتور کاستر به اول انفجار میکنه. اون کاستر هم انشاءالله کسی نداشت، تلفات نخواهد داشته باشه. انفجار دوم کمی تلفات داره، چرا که بچه ها در جمع کردن بودن.
اما آقای صبوری در مورد رقم تلفات این رویداد جزئیات بیشتر نداد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته است که هدف آنان موتر مربوط به کارمندان ریاست پنج امنیتی مولی بوده است و ادعا میکند که در این رویداد ده ها تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. در یک حمله انتحاری در هلمند 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. آقا نور کنتوس، قماندان امنی هلمند، با تایید این مطلب به رادیو آزادی میگوید این رویداد حوالی ساعت 1:30 پس از چاش در شهر لشکرگاه رخ داده است و در آن یک خانواده هدف قرار گرفته است. کنتوس میگوید انتحار کننده توانست واسکت انتحاریش را منفجر سازد، اما با گفته وی نتوانست موتوری را که در آن مواد انفجاری را جابجا کرده بود منفجر سازد. اسوی هم عمر زوک، سخنگوی والی هلمند، میگوید این حمله در برابر منزل یک بزرگ قومی به نام خدایداد رخ داده است. زواک بر رادیو آزادی میگوید هنوز روشن نیست که به نیروهای امنیتی نیز در این رویداد تلفات وارد شده است یا نه. تا کنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که برخی از اعضای گروه ملاحب بطلا بر مناطق مختلف افغانستان رفت و آمد دارند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت
با اثر همی بی اتفاقی تعداد از یا از شورای کویته فرار کردن به داخل افغانستان آمدن، یک روز یک جا و روز دیگه به جاهای دیگه می روان. چارچینو دور است از منطقه ترینکوت، در اونجا با بعضی مردم شاید تماس گرفته باشن.
ولی آقای رادمنش، امراهی جنرالان پاکستانی باز این گروه را رد نمی کند، اما می گوید در صورت که آنان بخواهند تهدید را متوجه مردم و مناطق سازند، نیروهای امنیتی برای دفع آن آمادگی کامل دارند. پیش از این آوازه های وجود داشته است که طالبان پاکستانی در تلاش هستند تا شورای کویته طالبان پاکستانی را بر ولایت هلمند انتقال دهند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغون منگل را امراهی کنید.
مراسم تدفین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران، که به روز دوشنبه در گذشت در تهران بجا شد. صدها هزار تن به شمول مقامات حکومتی ایران امروز در این مراسم که چندین ساعت ادامه دارد گرد هم آمده اند. رفسنجانی که از سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود، به تاریخ 9 جنوری از اثر حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، نماز جنازه رفسنجانی را در پوانتون تهران ادا کرد. سرک سفارت روسیه در انقره امروز به نام اندری کارلوف سفیر مقتول روسیه در ترکیه نامگذاری شد. کارلوف در ماه دسامبر در انقره کشته شد. مقامات ترکی دیروز گفتند تصمیم نامگذاری این سرک به نام سفیر مقتول روسیه اندری کارلوف با اکثریت مطلق از سوی مقامات شهری گرفته شد. از سوی دیگر یک سخنگوی کرملین می گوید تصمیم اخیره ایالات متحده مبنی بر وضع تحریمات شخصی بر سه طبعی روسیه و پیشنهاد سنای امریکا در مورد گسترش تحریمات بر روسیه اقدامات بیشتری اند برای بد شدن روابط میان دو کشور. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین امروز در مسکو به خبرنگاران گفت در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما روابط میان روسیه و امریکا به طور بی‌نظیر بد شد و این مسئله به نفع هر دو کشور نیست. وزارت خزائن امریکا دیروز الکساندر باستریکین یک مقام ارشد روسی و دو فرد دیگر را که متهم به دخالت در قتل یک مخالف پوتین به نام الکساندر لیتویننکو می باشند شامل لیست تحریمات مسما به منع سفر به امریکا کرد و هم دستور منجمد شدن سرمایه های آنها به دلیل تخطی از حقوق بشر را داد. در این روز سناتور ارشد جمهوری خواه امریکا جان مکین و بن کاردن اعلان کردند که پلان دارند قانون وضع تحریمات بیشتر بر روسیه را به سبب دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری امریکا معرفی کنند. مقامات روسی و یونانی میگویند یک دیپلمات ارشد روسی که جسد بیجانش در داخل آپارتمانش در آتن یافت شده بود به طور طبیعی مرده است. جسد اندری مالانین 55 ساله دیپلمات روسی دیروز در اتاق خوابش به دست آمد. وی رئیس بخش کنسولی سفارت روسیه بود. سفارت روسیه در یونان امروز در اعلامیه گفت کارشناسان طب عدلی به این نتیجه رسیدند که مالانین به شکل طبیعی مرده است. رئیس جمهور سابق جرمنی رومان هرزوگ به عمر 82 سالگی درگذشت. دفتر ریاست جمهوری جرمنی امروز با نشر اعلامیه بدون آن که دلیل مرگ او را اعلام کند گفت رومان هرزوگ درگذشته است. هرزوگ از سال 1994 تا 99 رئیس جمهور جرمنی بود. و خبر آخر که فیفا یا فدراسیون جهانی بین المللی فوتبال میگوید تصمیم ببخشین فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفته است شمار تیم‌های ملی کشورها را در مسابقات جام جهانی بیشتر بسازد. بر اساس تصمیم فیفا بعد سال 2016 به جای تیم‌های ملی 32 کشور جهان تیم‌های 48 کشور در مسابقات جهانی فوتبال شرکت خواهند کرد. بر اساس یک خبر دیگر از جهان فوتبال، کریستیانو رونالدو بازیگر تیم ریال مادرید از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به حیث بهترین بازیکن سال اعلان شد. در مراسمی که دیروز به این مناسبت در شهر زوریخ سوئیس دایر شده بود، رونالدو از بازیگر تیم بارسلونا لیونل مسی و آنتونیو گریزمان بازیگر تیم اتلتیکو مادرید پیشی گرفته و برنده این مقام شد. رونالدو گفت وی میگوید این یک سال خوب و مؤثر بود. من قبلا هم گفته بودم که سال خیال ها بود و هم در بخش شخصی و هم در بخش اجتماعی. من خیلی خوشحالم. رونالدو سال گذشته کپتان تیم ریال مادرید بود و این تیم برنده لیگ برتر اسپانیا شد و در همین سال تیم ملی پرتغال توانست به رهبری رونالدو جام مسابقات اروپا را از آن خود سازد.
سلام شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. گردیز با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین منفی 10، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 5، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 2، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 2، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 0، آسمان صاف. و کندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 4، آسمان صاف پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. دو انفجار پی در پی در غرب کابل، چگونگی آن تا لحظات دیگر. از بازی ملامتی تازه میان قوای مقننه و اجراییه به شما میگوییم. این هم منشی ولسی جرگه.
همیشه قانون توسط کسانی در افغانستان زیر پای شده که اونا مجری قانون بودن. پارلمان مجری قانون نیست، واضی قانون است.
همچنان از چگونگی برگزاری مراسم به خاک سپاری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در تهران هم گزارش مفصل میشنوید.
از بزرگان انقلاب بوده، 60 سال در این انقلاب زحمت کشیده، برای این نظام زحمت کشیده و از دلسوزان واقعی این نظام و رهبری و یار شفیق امام بوده.
و در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، دو انفجار پیهم امروز منطقه دارالامان کابل را لرزاند. این انفجارها به اساس گزارش در نزدیک ساختمان شورای ملی افغانستان رخ داده. بیشتر از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. شفق صاحب خوش آمدین، جزئیات از چه قرار است؟
سلام عرض می کنم. بله، غرب شهر کابل عصر امروز بار دیگر شاهد دو انفجار مهیب بود. این انفجارها ساعت 4 عصر در فاصله 10 دقیقه در سرک دارالامان صورت گرفت. مسئولین امنیتی شهر کابل میگن که هر دو حمله با استفاده از موتر انجام شده است. احمد ولی صبوری عامر حوزه هفتم امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که حمله اولی در برابر دروازه ریاست 5 امنیتی ملی و حمله دومی در نزدیکی پوهنتون آمریکایی افغانستان صورت گرفت. آقای صبوری گفت
یکی دن دروازه برو بده دروازه امریکایی ها و دیگه به تحقیب شن دن سرک پخته دن یک استقامت بعدش موتر هست. در دقیقه فاصله داشته که بچه ها رفتن نخواده جمع کردن دعید زخمی تیم بلسی بیا بلسی کنم سیده رو بگیم چه کاغار هست اندجار اول که صورت میگیره باز بچه ها جمع میشن مردم به خاطر اوگار سیده رو سیده زخمی بلسی با میکنه اندجار دوم صورت میگیره.
تا هنوز در مورد تلفات این دو حمله مقامات امنیتی چیزی نگفتند، اما شاهدان عینی گفتند که این رویدادها تلفات در پی دارد. آژانس خبری رویترز نیز به نقل از مسئولان امنیتی کابل گزارش داده که یکی از حملات انتحاری بوده و با استفاده از موتر انجام شده است. اما رویترز هم در مورد تلفات برخواسته از این رویدادها چیزی نگفته است. مسئولیت این دو حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که هدف این حملات نیروهای امنیتی ملی بوده است و ادعا می کند که ده ها تن از نیروهای امنیتی افغان در این حمله کشته و زخمی شده است. به خاطر جزئیات بیشتر و در مورد تلفات حادثه همین اکنون صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله را با خود از طریق تلفن دارم. آقای صدیقی، در مورد تلفات این رویداد جزئیات تازه چی است؟
خب دقیقات تلفات هنوزم تیمای بررسی کننده پلیس که در ساعت هستن مصروف بررسی هاشان هستن. متاسفانه هنوز یعنی احتمال تلفات ملکی میره چون صاحب ملکی است و راپورایی را که تا به حال ماما شریک ساختن این یک واسطه نو کاستر گفته میشه که مسافرین انتقال میداد، یک واسطه نو شهری بوده، افراد ملکی در این واسطه بودن. متاسفانه آمار یمله طالبا قرار میگیره. تلفات ملکی احتمالش هست، ما هم منتظر جزئیات بیشتر هستیم.
آقای صدیقی، حملات هر دو حمله یا دو حمله بوده، شما هم دو حمله را تایید میکنید و دقیقا در کجا صورت گرفته؟
دو حمله تروریستی بوده در ساحه سرک دارلوان در نزدیک الحاقه پارلمان و حمله اول توسط یک فرد انتحار کننده بالای یکی از وسایط شهری نو کاستر صورت میگیره متاسفانه که باعث تلفات هم میشه و عمله انفجار دوم توسط یک واسطه است.
خب
ما هم منتظر جزئیات تلفات هستیم.
به گزارش های تایید ناشده میگه که یکی از اعضای ولسی جرگه هم در این حوادث یا در این حادثه زخم برداشتن. معلومات شما چی است آقای صدیقی؟
تا ما جزئیات دقیق نداریم از چگونگی مجروح شدن اعضای مطرح پارلمان، ما منتظر معلومات بیشتر هستیم.
بله، سوال آخری که با تدابیر شدید امنیتی که در شهر کابل وجود داره، یکی از سوال همی است که چطور میتونند حمله کننده ها مطرح یا دو مطر مملو از مواد انفجاری را در یک ساحه مهم شهر کابل که نهادهای مهم دولتی هم در اوجه موقعیت داره بتونند منفجر بسازند؟
خب در حال حاضر تمرکز بیشتر ما میست که افراد کاسبی در کمک شود. این حوادث همش باید بررسی شود بعد از اینکه تحقیقات صورت بگیره و افراد و اشخاص نهادهای بررسی کننده ما روی از این مسائل کار کنند، بعد میتونیم راز نظر کنیم. ما در تحلیل از این بله نیروهای امنیتی افغانستان در شهر کابل همگی مسئول تامین امنیت هستند و روزانه افراد و اشخاص مشکوک، کسایی که در حملات توریستی یا دزد دارن، اونها هم بازداشت میشن. اما متاسفانه این حمله ها هم صورت گرفته و مهمه ما باید منتظر یافته های تیمای بررسی کننده خود باشیم.
بله، سپاس آقای صدیقی، زنده باشین. تشکر
از شما.
بله صدیقی صاحب.
بله تشکر از شما. خداحافظ شما جناب صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش میداد در مورد دو انفجار پی در پی در غرب کابل در نزدیک شورای ملی افغانستان. شما هم می توانید نظریات و چشم دیدهایتان را در مورد این انفجارها به ما بفرستین و بگویید که چنین رویدادهای امنیتی در پایتخت افغانستان چقدر بر زندگی شما میتونه اثر بگذاره. با استفاده از شماره 808 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستین یا این که به این شماره ها زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07-84-620.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ناامنی های اخیر در گوشه های مختلف افغانستان به شمار بیجا شدگان داخلی افزوده. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد این را برجسته ساخته. این که جزئیات از چی قرار است از سید سمع عباس میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
یک شخصی که در ولایت اروزگان به خاطر جنگ خانه خدا ترک کرده و بیجا شده است میگوید او از حکومت خواهان است که امنیت را تامین کند و زمینه برگشت دوباره آنها را به خانه هایشان فراهم بسازد.
دولت صدق وارم پکت امنیت را تراولی. مرش کورونا دی خلاص که و مرش منطقه دی ازاده که خپل کورو تا خپل منطقه تا بلار سوژه میدی. دلتم گزاره به شهر کنه که ارس گراندی و...
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود در مورد بیجا شدگان افغان نوشته است که در سال 2016 در حدود 623 هزار افغان دیگر بیجا شدند. طبق راپور قبلی ملل متحد که در 8 دسامبر نشر شده بود، 570 هزار بیجا شده داخلی در افغانستان وجود داشت و در ظرف 3 هفته بیش از 40 هزار بیجا شده دیگر ثبت نام کردند. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حفیظ میاخیل به رادیو آزادی اظهار داشت تعداد کلی بیجا شدگان در سرتاسر افغانستان به 1,300,000 نفر میرسد که اکثرا از مناطق درگیری جنگ فرار کردند. آقای میاخیل دلیل اصلی بیجا شدن افراد را جنگ و بی‌امنیتی می‌خواند. او می‌گوید وزارت امور مهاجرین در سال جاری با چندین مؤسسه کار را شروع کرده تا به خانواده‌های بیجا شده کمک برسانند. به گفته آقای میاخیل در این رابطه وزارت امور مهاجرین یک برنامه را طرح کرده است که طبق آن به 210 هزار خانواده بیجا شده و مهاجرین برگشته به وطن که به کمک های عاجل نیاز دارند کمک می شود. برای رساندن این کمک ها که ما بررسی کردیم به 1,900,000,000 افغانی نیاز داریم. یک تعداد مؤسسات بین المللی به ما وعده کردند که به 80 هزار خانواده کمک میکنند و در پهلوی آن ما پلان طرح کرده خود را به حکومت دادیم و تا حال جواب به دست نیاوردیم. همزمان با آن در یک تعداد از ولایت ها کمک ها و سروی جریان دارد. آقای حفیظ میاخیل همچنان گفت که 1,600,000 مهاجر افغان از کشورهای دیگر به وطن برگشتند که اکثریت آنها از پاکستان و ایران آمدند. به گفته او تعداد مهاجرین برگشته در سال 2016 میلادی بی سابقه بود است. یک مهاجر افغان که از پاکستان برگشته در مورد عودت کنندگان چنین میگوید: مهاجرین برگشته از پاکستان در ننگرهار در شرایط خیلی بد زندگی میکنند و هیچ نوع سرپناه ندارند. یک تعداد زیاد مردم کنر هم به ننگرهار آمدند و در اینجا سکونت اختیار کردند. در خود کنر جایی نیست که بیجا شدگان به آن پناه ببرند. رئیس مهاجرین ننگرهار باید به کنری ها هم توجه کند. یک مهاجر دیگر که از پاکستان به ولایت زابل رفته است چنین میگوید: 4 ماه می شود که ما آمده ایم. از آن وقت تا حال هیچ کمکی به ما نشده. ما کرایه خانه داده نمی توانیم. برای ما باید جای تعیین شود که خانه های خود را در آنجا بسازیم. در یک گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد نیازمندی های بشری گفته شده است که در افغانستان در حدود 9 میلیون نفر به کمک نیاز دارند که نظر به سال 2015 میلادی 13% بیشتر می باشد.
گزارش بود از سید سمیع عباس در مورد افزایش شمار بیجا شدگان داخلی. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران امروز در تهران به خاک سپرده شد. در مورد مراسم به خاک سپاری و گزارش تا لحظات دیگر میشنوید. اما اکنون بشنویم که ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را با گفته او حرفای کوچه بازاری خوانده است. عبدالرؤوف نعامی منشی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی خانه وضاحت با شواهد و اسناد از سوی این کمیسیون شد. این در حال است که به تازگی محمد قاسم هاشمزی گفته است که اعضای شورای ملی قانون اساسی را عملی نکردند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولسی جرگه افغانستان در واکنش به گفته های رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که قانون بیشتر از سوی قوه اجرایه نقض شده است نه آنان. عبدالرؤوف انامی منشین جرگه روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شایع پراگنی از سوی این کمیسیون نادرست است و آنان خواستار وضاحت با اسناد و شواهد در این موردند.
همیشه قانون توسط کسانی در افغانستان زیر پای شده که اونا مجری قانون بودند. پارلمان مجری قانون نیست، واضح قانون است. بنابراین این رقم حرف زدن، حرفی به گونه شایع، انتقادهایی که افرادی در کوچه و بازار از مردم می داشته باشند، اینا به اون نیاد شایستش نیست.
این در حال است که محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی روز دوشنبه اعضای شورای ملی را به عملی نکردن قانون اساسی متهم کرد. وای گفته است که شورای ملی بسیاری فرمانهای رئیس جمهور را با تأخیر تصویب می کند و با این کار قانون را زیر پا می کنند. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی در هفته تجلیل از قانون اساسی گفته بود روزی که ولسی جرگه و مشان جرگه نمونه تطبیق قانون شوند تمام افغانستان آرام خواهد شد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگه نیز گفته بود اگر خودش یا همکارانش قانون شکنی کرده باشد معذرت می‌خواهد و از مقامات دولتی خواسته بود که قانون را ابتدا بالای خود عملی کنند. اما آنچه را ولسی جرگه حرفهای کوچه بازاری و یک شایعه خوانده، پاسخ رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد چیست؟ محمد قاسم هاشمزی گفت:
موضوع آزادی بیان است، هر کس میتونه هر چیز بگوید. دیگه اونا به زعم خود اگر گفتن، ما خب باز دلایل داریم، دلیل ما مثبت است و مستند است.
از سوی هم شمار از حقوقدانان میگن که بیشتر قانون از سوی قانونگذاران شکسته شده است. سمر سیرت یک تن از حقوقدانان میگوید وکلا هستند که در غصب زمین، فساد و ده ها مورد دیگر از قانون شکنی دست دارند.
همیشه کسی قانون میسازه قانون شکنی میکنن. حالی در مجموع اگر ببینیم در افغانستان جایی که غصب است، وکیل پارلمان یا ولیس جرگه یا از مشران جرگه بینش دستار یا خودش است که خودش نقض قانونی اساسی است.
به گفته وی اکنون شکستن قانون در افغانستان به یک رسم و عنعنه مبدل شده است. وی پیشنهاد میکند که باید یک مرجع ایجاد شود تا ناقضین قانون اساسی را تعقیب عدلی و قضایی کند.
گزارش بود از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بازم میریم به کابل جایی که دو انفجار پیهم امروز منطقه دارالامان را لرزاند. ابراهیم صافی خبرنگار ما همین لحظه از محل رویداد گزارش میدهد. صافی صاحب سلام، چی میبینید همین لحظه در محل؟
سلام با شما و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما گفتین این انفجارها در نزدیک دروازه الحاقه شورای ملی صورت گرفته و گفته یک مقام امنیتی که نخواست نامش گرفته شود و با رادیو آزادی گفت که در این انفجار عامر حوزه هفتم امنیت ملی هم کشته شده و اینی ها همچنان گفتن که از حوزه هفتم پلیس هم زیاد با تعداد زیاد پلیس کشته شده. با گفته شاهدای عینی در نزدیک شفاخانه ها آنها میگه که در این رویداد زیادتر مردم عام هم به شفاخانه ها انتقال داده شده و تا حال در کنترل نیروهای امنیتی است. خبرنگارا را پیش نمیمانه که از نزدیک آن را ببینند.
بله خب
صدای ما را داریم؟
بله صدایتان را داریم، کوتاه لطفا بفرماین.
تا حال معلوم نیست که این رویداد چی صورت گرفته. خب گفته می شود که با گفته شاهده یعنی که انفجار اول توسط موتر صورت گرفته و بعدا یک نفر خدا در آنجا انفجار داده.
تشکر از شما ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی از محل انفجارهای امروز در غرب کابل گزارش میداد. تشکر از پیامهای شما. عتیق الله از بدخشان نوشته که باز هم یک بار دیگر تروریستان دشمنیشان را نشان دادند. تشکر از پیام هایتان. ما موضوع را دنبال میکنیم و میتونین بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم بخوانین، azadiradio.com.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران امروز در تهران به خاک سپرده شد. از مراسم به خاک سپاری او بیشتر از آرش عمیون میشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که روز یکشنبه درگذشت امروز در تهران به خاک سپرده شد. صدها هزار ایرانی در مراسم تدفین وی اشتراک نموده سرکهای اطراف پوهنتون تهران را مسدود ساختند. امروز در ایران رخصتی عمومی اعلان شده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران مراسم دعای جنازه هاشمی رفسنجانی را اجرا کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، آیت الله علی خامنه‌ای با وصف اختلاف عقیده با هاشمی رفسنجانی که به طور وسیع یک اصلاح طلب و میانه رو شمرده می شد در مراسم تدفین وی اشتراک کرده بود. در این مراسم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس پارلمان، آیت الله صادق لاریجانی که برادر رئیس پارلمان و رئیس قوای قضاییه این کشور است اشتراک داشتند. جنرال قاسم سلیمانی قمندان عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک محافظه‌کار تندرو به شمار می آید نیز در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی شرکت داشت. سرکهای تهران با بیرقهای سیاه، بنرهای سیاه و عکسهای رفسنجانی پوشانیده شده و کرایه ترانسپورت شهری مجانی بود. برخی ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی از این مراسم افراد را نشان می‌دهند که شعارهایی را به حمایت از محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و متحد سیاسی رفسنجانی سر دادند. قوام کیزی یک باشنده تهران که در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی اشتراک داشت با ابراز این که وی یکی از چهره های برجسته انقلاب اسلامی به شمار می آید گفت:
از بزرگان انقلاب بوده، 60 سال در این انقلاب زحمت کشیده، برای این نظام زحمت کشیده و از دلسوزان واقعی این نظام و رهبری و یار شفیق امام بوده.
موسوی و کروبی دو اصلاح طلب که در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 میلادی شکست خوردند تحت نظارت در خانه هایشان قرار داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی که از جمله بنیانگذاران رژیم اسلامی ایران به شمار می آمد و از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهوری این کشور بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 میلادی در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد، به تاریخ 9 جنوری به عمر 82 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. روز دوشنبه 9 جنوری ریاست جمهوری ایران با نشر یک اعلامیه هاشمی رفسنجانی را یک چهره برجسته در تاریخ انقلاب اسلامی ایران خوانده، مراتب تسلیت را به خانواده وی ابراز کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در مقبره آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب 1979 اسلامی ایران به خاک سپرده شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 5:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از زرغون منگل بشنوید.
دو انفجار در سرک دارالامان کابل ساعت پیش رخ داد و گفته می شود تلفات را هم در بر دارد. رقم دقیق کشته و زخمی شده های این انفجارات هنوز در دست نیست. رئیس جمهور غنی امروز در مراسم گرامی داشت از 90مین سال روز تولد موسی شفیق وزیر خارجه پیشین و نخستین صدر اعظم افغانستان در دهه دموکراسی با اشاره به کارنامه های شفیق در حفاظت از منافع ملی کشور تاکید کرد که باید برای ثبات نظام وفادار بود. وزیر مالیه افغانستان بر تصویب بیدرنگ بودجه سال 1396 خورشیدی از سوی ولسی جرگه افغانستان تاکید کرده است. جسد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که به روز دوشنبه درگذشت امروز به خاک سپرده شد. صدها هزار تن به شمول مقامات حکومتی ایران امروز در این مراسم که چندین ساعت ادامه داشت گرد هم آمده بودند. مخالفین سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواهان تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. رئیس جمهور سابق جرمنی رومان هرزوک به عمر 82 سالگی درگذشت. و سرک سفارت روسیه در انقره امروز به نام اندری کارلوف سفیر مقتول روسیه در ترکیه نامگذاری شد. کارلوف در ماه دسامبر در انقره از سوی یک جوان ترک کشته شد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام تا لحظات دیگر. برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان ما اکنون لیزا حیدری چند خبر ورزشی را پیشکش می کند.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. رقابت‌های قهرمانی کاراته امروز در کابل آغاز شد. عارف فیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که امروز قرعه‌کشی برای تعیین وزن و مسابقه ورزشکاران برگزار شد. آقای فیمان افزود که این مسابقات میان 220 ورزشکار از 9 ولایت کشور در وزن‌های مختلف آغاز شده است.
البته این رقابت ها در کتگوری نو نخالان، نو جوانان، جوانان و بزرگسالان، یعنی در 4 کتگوری وزنی است که در آخر هم از هر کتگوری نفرات اول، دوم و سیومشان به ترکیب کتگوری کاراته افغانستان انتخاب
شد. این رقابت ها امروز آغاز و الی 3 روز دیگر ادامه دارد. در سلسله مسابقات فوتسال دختران در کابل، تیم‌های حمایت، استقلال، عرش و افغان کلب در برابر رقیبان خود پیروز شدند. شمیم شاه دیدار رئیس شبکه جوانان نوین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از سوی این شبکه به همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی شده است. او افزود که این مسابقات میان 8 تیم به روز یک شنبه هفته جاری آغاز و به روز جمعه پایان می‌یابد. و کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن سال 2016 انتخاب شد. رونالدوی 31 ساله توانست دو رقیب خود لیونل میسی و انتونی گریزمن را عقب زده و به این مقام دست یابد. نظر به معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، کارلیل وید بازیکن آمریکایی به حیث بهترین بازیکن زن و مربی تیم لکستر بهترین مربی سال 2016 انتخاب شدند. کریستیانو رونالدو توانست 34.54% آرا را به دست آورد، در حالی که میسی توانست 26.42% آرا را از آن خود کند. در انتخاب بهترین بازیکن، مربی‌ها و کپتان‌های تیم‌ها، ژورنالیستان منتخب و برای اولین بار رأی مردم سرنوشت ساز بوده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا بشنویم که رئیس جمهور افغانستان میگوید فصل که از سوی امیر امان الله خان و موسی شفیق آغاز شده بود ناتمام باقی نخواهد ماند. آقای غنی امروز در سمینار بین المللی به مناسبت یاد بود از 90مین سال روز تولد محمد موسی شفیق کارکردها و شخصیت و سخنرانی میکرد، گفت یکی از کارهای او برای پیشرفت افغانستان عملی کردن معاهدات قبلی است. بیشتر در این مورد و این که جزئیات از چی قرار است نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تطبیق معاهدات محمد موسی شفیق در بخش روابط با کشورهای همسایه یکی از کارهای مهم وی است. آقای غنی که روز سه‌شنبه در سمینار به مناسبت یاد بود از کارکرد، شخصیت و سالروز تولد محمد موسی شفیق صدر اعظم پیشین افغانستان صحبت می کرد، محمد موسی شفیق را یک دانشمند خارق العاده خواند و گفت وی به نفع افغانها برای انسجام آبهای کشور کارهای قابل توجه کرده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید کارکردهای محمد موسی شفیق درباره معاهده با ایران بر سر آب دریای هلمند و روابط بر اساس منافع مشترک با کشورهای همسایه بسیار با ارزش است.
مهمترین پیغام شهید شفیق به ما اتمام فصل ناتمام است که از امان الله خان شروع شد، ای دوامش داد و امروز اراده واضح و محکم داریم که افغانستان دوباره فصل ناتمام نداشته باشه و به رفاه و ثبات دوامدار برسه که هم موجب رفای مردم خود ما باشه او و هم موجب ثبات منطقه.
محمد موسی شفیق صدر اعظم و وزیر خارجه پیشین افغانستان در پنجم ماه جوزای سال 13-8 هجری شمسی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود. شفیق تحصیلات خود را در افغانستان، پوهنتون الازهر مصر و پوهنتون های امریکایی تکمیل کرده است. پس از آمدن به کابل کارش را در پوهنزه حقوق پوهنتون کابل به حیث استاد آغاز کرد. محمد موسی شفیق به معاونیت وزارت عدلیه رسید و سپس در سال 1350 به حیث وزیر امور خارجه به کار آغاز کرد. وی آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی افغانستان بود که در سال 1351 از طرف محمد ظاهرشاه به این پست تعیین شد. وی در زمان ماموریتش جنجال چندین ساله بر سر آب هلمند را با ایران حل کرد که به باور تاریخ نویسان این کار بیشتر به نفع افغانها صورت گرفته بود. یکی از باورهای شفیق این بود که یکی از عوامل مانع پیشرفت افغانستان مهاد به خشکه بودن این کشور است و حفظ سیاست بی‌طرفانه یکی از روش‌های بهتر برای این کشور است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده جدی دارد تا این معاهده و کارهای باقی مانده محمد موسی شفیق را تطبیق کند، کارهایی را که به گفته وی در آن منفعت بیشتر افغانها در نظر گرفته شده است. آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی افغانستان بعد از کودتای سال 1357 در ماه ثور زندانی شد و در 24 همین ماه کشته شد. ببرک دقیق شفیق نواسه محمد موسی شفیق میگوید پدر کلانش به فکر پیشرفت افغانستان بود و اینکه بعد از 37 سال از وی یاد بود به عمل میآید خانواده وی را خرسند ساخته است.
زماد شهید بابا تکلار نه شرقی و
وی گفت راهکار پدرکلان شهیدم نه شرقی بود و نه غربی، بلکه یک راهکار پاک افغانی و اسلامی بود، با غرور افغانی برای آبادی، آزادی و بهبودی افغانستان. از فراز دره‌ها و دشت‌ها به سوی قله‌های پیشرفت می‌رسد تا به جهانیان صدا بزند که افغانستان ما سمبول امنیت است.
افغانستان
سیمینار دروزه به مناسبت یاد بود از محمد موسی شفیق و کارنامه های وی در قصر استوره وزارت امور خارجه، جایی که فیصله بر سر آب هلمند با ایران صورت گرفت، دایر شده است. صلاح الدین ربانی وزیر سلب صلاحیت شده امور خارجه افغانستان در این سمینار گفت محمد موسی شفیق در دموکراسی افغانستان نقش مهمی را بازی کرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم، برنامه آزادی و شنوندگان به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه قسمت‌های باقی مانده مصاحبه‌های ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه و محترم برید جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را خدمتتان تقدیم می نماییم. اما قبل از آن چند پیام شما.
از طریق رادیو شما از تمامی قوای مسلح افغانستان که در هوای سر در سرحدات کشور ما و از تمامی تردی کشور ما دفاع میکنند تشکر و قدردانی میکنم. امیدوار هستم در تمامی مراحل عملیات خود و در تمامی وظایف خود سربلند و فیروز باشند و یک جهان تشکر از کارمندان رادیو آزادی که زحمت میکشند شب و روز بخاطر راحتی مردم افغانستان و یک جهان تشکر رئیس جمهور اسلامی افغانستان که همواره در پای آبادی و سربلندی کشور ما زحمت میکشند و ما شب و روز شاهد زحمتشان هستیم. واقعا یک جهان تشکر میکنیم باز هم از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که در سرحدات ما مصروف خدمت هستند در هوای سرد و یک تشکر بازم تشکر از کارمنده رادیو آزادی و تمامی کسانی که در رابطه با آرامش مردم افغانستان زحمت میکشند. تشکر از شما محمد جان از ولایت پنجشیر ولسوالی اونوه قریه قلاچه.
بدون تبصره
قاری محیطن عضو مدیریت عواید ولسوالی گذرگاه نور میباشم. چندین مرحله است که ما با شما زنگ میزنم یک صدای ما دیگه نمیبرایم. نه یک مشکل بزرگی دیگه است ما در همه جا داریم که ولایت ما بغلان است. ما در ولایت خود با تقریبا 800 و 900 رسیده نمیتونیم به نسبت دوری را و ای که سرکم خراب است در این ولسوالی که است و قدر موتر لعنی نیست که در او صاحب بروه. نگه مریضی هایی که در روی ولسوالی است ایرا اگر مریضیشان به سبب مریضی های اپندکس باشه یا مریضی های دیگه بوده باشه اینا خود در ولایت دوردست است ما در اوی رسیده نمیتونیم. تنها یک ولایت تخار است که دیگه تقریبا 500 را در اوی را میریم دیگه مریضی ما در اوی نارسیده از بین بروه. بنان از وزیر سرویس صحت عامه ما همی خواهش داریم که دیگه یک کلینیک در این ولسوالی احداث بکنن، یک کلینیک خرد است که دیگه دوای پاراستامول اگر دوای دیگه میشه که دیگه مریضی رو درمان کردن نمیتونه. بنان هم دیگه از شما خواهشمند هستیم که صدای ما باز هم در وزیر سیاه و شهت ما برسن تا ای که با مشکلات مردم رسیدگی شوه. دیگه یک کلینیک کلان در این ساحه ساخته شوه قابلگی نرس و گپایی که لازمه شده یه فراهم بسازه. و سلام خداحافظ. سلام علیکم.
در ولایت قندوز درباره دوا دکتر هیچ چیزی نیست، کلا تجارت است. بالا دکتر شد زیر دواخانه از خودش دکتر نیست. یک نفر یک ماه یا دو ماه او اونو دستی چی را خود دوا سازی را خوانده و آمده دیگه این قراری جا دیگه دواخانه جور کرده در دشتان هیچ مخصاص نیست. یا آقای فریزدین به ما ایتو کو اول بتیو ایتو کو اوتو کو خیلی گپا در حقیقت نداره، کلن به بندباری هست در باره دوا و دکتر. ایتو یک نفر که دو ماه فرماسی بخوانه بعد منطقه دو مکان دوا فروشی واز میکنه و او خودش معاینه میکنه. این را که پرسان کنه
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه صاحب، این پیام را برتان میشنوانیم، باز از شما جواب خواهش میکنم.
بله. سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی شهرستان، با منطقه سرنگا میشینم. سرنگا با منطقه وشو آردو نیم ساعت را ما بین هم دیگر فاصله داره. آقای ظریف نظر، ما نه دکتر داریم، نه مثلا یک شفاخانه داریم، نه مثلا یک ما سرگی درست کتابی داریم که مثلا از اینجا یک رای عبور برو باشد. از شما خواهش مند هستیم هر کجا دادی دولت میذاره، دولت است، دولت است، دولت با کجا خدمت کرده. دولت بکنی ما خواهش مند هستیم که صدای ما رو بشنوه. مثلا آقا شما صدای ما رو بس مثلا برسنین که ولسوالی شهرستان چی رو مثلا دوای سر کار نمونه. حالا ما مریض آوردیم به منطقه شهرستان، حالا اینجا میام که راه بسته است، راه درستابی نیست. آقای در نظر شما خواهش مند است، ما هم مسلمان هستیم، من هم با کی افغانستان هستیم، ما یک راهی عبور نداریم، ما چی کار کنیم؟ حالا راهی ما خیلی خراب است، راه دوردست است، نیم ساعت راه با وشو و سرانگام یک فاصله داره، یک ساعت بالای شهرستان صدخانه هست، دوا هست، ولی رای ما دور است، سرک درستابی نداریم، اینجا برف داره، راه بسیار خراب است. اگر شما مسلمان هستین که رحم دارین صدای ما رو نرسنین از ولسوالی شهرستان، اگر حدیث رشته به نگاه کنه که راه ها به چی وضعیه، مردم ها به چی روزگاری است. بالای 2000 سیم کارت 4000 سیم کارت اینجا گذاشته است ولی انتن نیسته بور میشیم لان یک جای بند تلخز موگه اینجا ساحه انتنیه باز اینجا بیم به شما زنگ میزنین.
در پیام ای هموطن ما که از درکنگی تماس گرفتن دو سه تا حرف نفته بود. یک حرفش ای بود که اینا قبول کردن که شفاخانه و دوا هست ولی به خاطر صعب عبور بودن مناطقشان، کوهستانی بودن مناطقشان، مجبور هستن فاصله های زیاد را طی بکنن تا به اون مراکز برسن. یعنی از موجودیت دوا و دکتر اینا شکایت زیاد نداشتن مثل دو همتن بوده که قبلا تماس گرفتن، ولی از دور بودن فاصله ها. و در این زمان یک نکته دیگر اشاره کردن که مشکل عرضه خدماتی که یک مقدار با یک هزینه محدود از آدرس دولت تامین میشه و در مقایسه با عرضه خدمات مخابراتی که او در بدل پول است و شخص از آدرس سکتورهای خصوصی انجام میشه، در او هم دیدن گفتن مشکل است. مثلا مخابرات به حساب شبکه های مخابراتی اینجا مشکل آنتن دادن، پیسه مصرف بشه، کادشان مصرف بشه و درست به نتیجه که از پیام تلفنی و موبایل میخواین نمیرسن. این چیه میرسنه؟ یعنی این که این کشور کوهستانی دارای مناطق سرد و لبور چالش های خود از هر آدرس خدمت رسانی میتونه داشته باشه، بخصوص اگر بحث سکتور خدمات رسانی یا خدمت رسانی خصوصی است که اونجا پول کافی وجود داره، باید وضعیتش بهتر خوبتر از خدمات همگانی یا دولتی که یک مقدار از امکانات معدود برخوردار هستند باشه. اما به هر حال اینمی یک واقعیت های دی کشور است که با درک از این واقعیت ها رهبری جدید وزارت ساتامه وعده کرده بود برای 3 میلیون نفوس کشور که در مناطق محروم و دوردست بودند در 6 ماه اخیر وضعیت دسترسی را بهتر ساخت. یعنی ما مراکز سی جدید را یا ساختیم یا مراکز را ظرفیت و امکانات ارتقا دادیم به کمک بانک جهانی، یک پروژه که به ارزش حدود 30 یا 40 میلیون دلار بود تطبیق کردیم و دسترسی را برای 3 میلیون نفوس در این مناطق محروم زیاد کردیم. و وزیر صاحب چند روز پیش در یک همایشی که اوجا به ارتباط همکاری یک پروژه اتحادیه اروپا بود صحبت کردن، وعده کردن که ما برای 40% دیگه هم که دسترسیشان محدود است در فاصله یک ساعت ولی در فاصله دو ساعت یا بیشتر از اون یک مقدار دسترسی وجود داره به مراکزی، برامی بخش ما توجه خود می کنیم که در سال آینده و سالهای بعدی وضعیت دسترسی به خدمات سی خوب شود. عهد و تلاش ما اینمی است، به حساب اراده ما اینمی است که روز به روز وضعیت بهتر بسازیم و بخصوص قسمت دسترسی به خدمات سی که حق اساسی و حق کاملا طبیعی هر شهروند است که به این به خدمات سی اساسی دسترسی داشته باشه، یک
خب دکتر صاحب محترم آقای صدیقی، یک پیام دیگر هم که اینجا نشانی کردیم اون را بشنویم ببینیم گرچه شما بسیاری سوالا را جواب دادین، امور را یک دفعه بشنویم با هم صاحب.
ما از ولایت تخار ولسوالی خوجاباودین صحبت میکنم. مرکز صحی خوجاباودین به مردم مظلوم بی دفاع و بی واسطه توجه نمیکند و ادویه ای که از طرف وزارت صحت عامه یا ریاست صحت عامه تخار با کلینیکی صحی کافی ولسوالی خوجاباودین انتقال می‌یابد، از طرف دکترانی موظف به اشخاص قدرتمند ثروتمند واسطه دار و زورگوی توجه میکنه و با اشخاص بی بضاعت بی دفاع مظلوم و غریب توجه صورت نمیگیره. با دو گولی هر قدر مریض سخت عاجل باشد رخصت میشود و مریض سطحی اگر باشد با او با شربت ها و با پیشکاری های زیاد رخصت می شود. از این لحاظ بنده به حیث یک فردی منطقه شکایت خود را به شما رسانیدم و شما از طریق نشرات نشر بکنین. وزارت صحت عامه مرکزی کابل یا ریاست صحت عامه تخار هرچی عاجل ای کارمندهای صحی ولسوالی خوجه‌باوردین را از وظیفه منفق و سبکدوش کند، در صورتی که نمیشد به کلینیک های دو دست تبدیل شود. اینها بسیار خیبایت یعنی خدمتگار به جامعه و مردم باشد، نه اینکه ظالم باشند. این بود چند نکته مهم. یکی از ملتی ولسوالی خوجه‌باوردین به شما گزارش دادم و شما این را نشر بکنین به وزارت صحت عامه، ریاست صحت عامه به این باره توجه بکنند.
بله دکتر صاحب محترم، شنیدین سبم رای علام خو پیشنهاد میکنن ایشون ما؟
بله بله، شکایتی همتن ما در خصوصی بود که در یکی از مراکز سیهی تخار به خوج باودین اینا شاید وضعیتی بودن که به حساب دکتر موجود است، کلینیک باز است، دوا هم هست، از این آدرس کدام مشکلات خاصی وجود ندارد به اساس گفته از اینا، ولی از شیوه توزیع و رسیدگی به مریضا شکایت داشتن که عادلانه نیست، یعنی که بر اساس شناخت واسطه برای یک تعداد زمینه تداوی و معاینات و بالاخره به دست آوردن دوا مساعد است برای کسایی که بیواسطه و غریب است. باز هم دیگه دو تا مسئله قابل تبصره است. یکی که اول در پرنسیب عرضه خدماتی یا در مسلک طبابت هیچ نوع تبعیض بر اساس رنگ و پوست و موقع اجتماعی و زبان و دیگر سایر تعلقات و خصوصیات اجازه نیست. ما سوگند یاد میکنیم که خدمات باید بدون در نظر هیچ نوع تفکیک برای همگی به صورت مساوی در حد توانایی مسلکی خود برسانیم و به جایی که توانایی مسلکی ما نیست از مسلک مجرب و از خود کرده با تجربه تر کمک بخواهیم و تلاش ما این باشه که باید به مریض خود مفاد برسانیم و ضرر نرسانیم. این از اصول بنیادین طبابت است که در این قسمت اکثرت دکترها و کارکنان سی ما توجه دارن، اما گاهگاهی شکایت این چنینی میتونه باشه و این واقعات تلخ می جامعه است که در ولسوالی خوجه‌باودین چی که در بسیاری مراکز صحی دیگر در سایر ادارات دولتی و بخش خدماتی هم این موضوع شناخت و واسطه یک بدبختی است که بالای ملت و در شرایط کنونی در سالهای اخیر بیشتر به حساب برجسته شده، اما در سکتور صحت ما به این اجازه نمیدیم. به اون خاطر است که من شخصا به رئیس صحت‌عامه تخار تماس خود گرفتم که این وضعیت را از نزدیک ببینن و اگر به صورت جدی به این مورد تخلف به تخطی صورت گرفته باشه این را به صورت جدی پیگیری بکنن. اما به این جمعه تانه که باز هم نقش خود مردم و نقش نهادهای همکار که ما همو شوراهای مردمی و شوراهای ولسوالی و جامعه مدنی و اشخاص با سواد و نفوذ در سطح ولسوالی ها و قرا و قصبات میتونن ما را همکاری بکنن که اینمی امکاناتی که از آدرس دولت به اوجه میرسد در قسمت شفافیت و تامین عدالت خودشان همکاری بکنن، یعنی این که وقتاً فوقتاً از وضعیت اینا هم ارجاعی بکنن که به حساب تفتیش و نظارت های خود داشته باشن این شوراهای محلی، بخصوص شوراهای ولایتی بیشتر در این قسمت باید فعال شوند، بتانند که از جوانهای داوطلب در این قسمت کار بگیرند، وقتاً فوقتاً برن و این وضعیت به کمک همکاری خود مردم آیسته آیسته میشه تغییر بکنه، چون حضور دوامدار و 24 ساعته مسئولین به ایجا از لحاظ عملی ممکن نیست، مگر اینکه مردم خودش همکار شوند و در بهتر ساختن وضعیت اینطور که هموطنان بیدار ما در سه چهار مورد اخیر مشکلات را با شما شریک کردن، از طریق با ما شریک کردن و همین ترتیب با مسئولین محلی هم نشست بازدیدهای داشته باشند و این مشکلات را مشترکاً بهش راه حل پیدا بکنن و نظارت بکنن.
دکتر صاحب محترم، از فهوای گپای شما یک نقطه توجه رو بسیار زیاد جلب میکنه صاحب، گرچه تنها از صحبتهای شما نی امروز هم چندین مصاحبه و پروگرامای زنده و مستقیم داشتیم، امی مسئله تذکره های برقی که میگین امی مسئله بود صاحب، که ای اگر یک چاره نشه تمام مسائل در این مسئله بند میمانه و کل کارا عقب میمانه. از اون خاطر حالا اگر به عنوان شوخی اگر بگویم صاحب، اول خوب نیست که امی کسایی که مانع برآمدن تذکرهای برقی در 15 سال شده اموار یک نوع تداوی بکنین که صاحب این موضوع متوجه شون، یعنی یک نوع مریضی به خیال ماست که ممانعت میکنن این مسئله تذکره برقی را صاحب. در اینجا یک راه حل تداوی کدام دیاگنوز یا کدام لابراتوار یا چیز دارین که یا تداوی شون صاحب یا نه؟
نظر صاحب ارجمند گرامی و معزز افتخار ما هستیم که شما وری ژورنالیست های بیدار و آگاه داریم. واقعا یکی از چالش هایی که فرارای نظام 10 ساله یا 14 ساله اخیر افغانستان همی بوده که نبود سرشماری دقیق نفوس و نداشتن تذکره های برقی و یک سیستم شفاف که خدمات رسانی را از آدرس های مختلف نبودی چونین یک سیستم متاثر می سازه. اگر شما امروز از مکاتب خیالی، از مراکز خیالی، از سربازهای خیالی صحبت میکنین و یا اینکه از حیف و میل دوا و سایر خدمات لوجستیکی برای سربازهای ما مثلا یا برای مکاتب ما و هر جایی که شما شکایت هم میبینین، یک بخش ازی از این نبود اینمی سیستم و حساب برقی یا نبود سرشماری دقیق نفوس و نبود تذکرهای برقی سرکشم هم میگین.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه را می توانید روز جمعه دنبال نمایید. از ایشان در مورد بیمه های صحی نیز سوال نمودم. شما می توانید روز جمعه جوابشان را بشنوید. حالا می رویم به دنبال قسمت باقی مانده صحبت ما با برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، یک پیام دیگر در مورد بخرم رخصتی از امیران بشنویم. سه
من یک نفر از منصوبین اردوی ملی از ولایت هلمند ولسوالی مارجا، ما با مدت 15-16 الا 17 ما میشه که ما در ولسوالی مارجا عملیات میگیم، دست پنجه نرم میگیریم، نه کدام آیت نه کدام چیزی میایه به طرف ما و نه به ما رخصت است، نه هیچ چیزی نیست. ما به خیلی از فامیل، از خانواده خود، از خیش و خاری، از همه ماندیم.
بله، مسئله تنظیم رخصتی ها یکی از مشکلات عمده اردوی ملی است. بخی علم صاحب، در این مورد چی گفتنی دارین؟
ما قربان یعنی انگشت از این برادر که در برابر تروریست ها همیشه آماده است که از وطن خود دفاع بکنه، ولی یقینا جنگ یگانه چیزی است که در افغانستان ما را توانسته از بعضی پلان‌های ما دور بداره و یقیناً که وجود مین‌های زیاد در سرکا باعث این شده که بعضاً ما با بسیار احتیاط در سرکا را بریم یا حتی بعضی سرکا گاهی وقتا مسدود شود. ولی ما هر شب در ولسوالی مارجا در اونجا تعداد از سربازای نو را میبرین و تعداد دیگر از اونجا تخلیه میکنین تا اینکه خدا بخواهد همه گیره با یک میزان معین به رخصتی هایی که اونا لازم دارن و با معاشی که اونا ضرورت دارن و در بانک ها برشان ذخیره شده برسانین تا ای که هم از فامیل خود اول بگیرن و هم پیسه خود از بانک هایی که در مرکز شورا به دست بیارن. و من فکر میکنم که آهسته آهسته دارن به طرف حل مشکلات میرن، ولی برادرای ما باید با مو اصل مسئله ای که میدانن که مشکل در چیز متوجه باشد و ما هم به حیث کسایی که از یا مواظبت میکنیم کوشش میکنیم که مشکلات حل شود و این مشکل هم ما دارن، هم اوها دارن و هم مردم افغانستان داره که انشاءالله اونا به فامیل های خود هم میرسن و معاششان هم برشان داده خواهد شد.
حالا آخرین سوال است که به خاطر جنبندی هم میگیم این پیام هم به مردان میشنوانم.
السلام علیکم، از قندوز صحبت میکنم. این دریش های اردو ملی چی از دریش ها در بازار در 10,000 پیدا میشه جوره ایش؟ این چطور گفت است در جانی هشت مردم این دریش ها پخش است؟ چوپان هم از دیقان هم از مردم دشتکی هم از این دریش ها به جانی هر کس هستیده. این تو دریش هایی که به 5,000 به 6,000 به 10,000 به بازار پیدا نمیشه 24 سال او همین تو برو علاق او تیر شود. چی اثری دارد؟ چی خوبش از ما دید؟ ما به خودی ما خود سابقه نظامی داوود خان هستیم. هیچ تو در پس کم دریشی نظامی به جانی هر کس هست.
از سخنان از او قسم معلوم میشه که بعضی افراد یونیفرما را در مارکت مفروشه. صاحب این موضوع تا چه حد جدی است؟ ای خو اگر یونیفرما در بازار فروخته شوه خب بسیار خطرناک است. صاحب نه ایره به خاطر جلوگیری از این کار چی میتونین بکنین؟ صاحب
یقینا خب در افغانستان اقشار مختلفه انسان ها زندگی میکنن که بعضن روی بعضی مسائل هم ارزش هایی که لازم است به او متوجه نمیشن که ممکن بعضی حتی کورتی خود مورد معامله قرار بدن. خب بعضا همینطور مشکلاتی وجود داره، اما در وزارت دفاع ایتور یک تصمیم است که در تمام گارنیزون ها هدایت داده شده که بغیر از اردوی ملی هیچ کس نمیتونه فرم های اردوی ملی را بپوشد. چنان شما در کابل هم میبینین، در ولایت هرات هم میبینین، در قندهار و در بلخ و نگرهار هم به هیچ کس اجازه ایزی داده نمیشه که فرم های اردوی ملی را بپوشه. چرا؟ از این فرم های اردوی ملی بعضن استفاده های سو شده که ما یقینا متوجه امو خساره ازی به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان شدیم. به هر صورت کوشش ما در این راه وجود داره و مجدانه سعی میکنین که هیچ فرم اردوی ملی را برای استفاده سو او را به کار نیندازه و هر روز ما تعداد از این فرم ها را در هر جای افغانستان که میبینین جمع‌آوری میکنین و به شخصی که این کار را میکنه یا ای که از او سو استفاده میکنه او را به پنجه قانون میسپاره.
په کابل کې د ماشام شپږ